بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ بعد از اینکه مباحث مقدماتی مقدمه واجب رو تمام کردن، باز یه تذنیبی دارن که دو تا مسئله را در اینجا ذکر میکنن و بعد از این تذنیب به اصل بحث اینکه آیا مقدمه واجب واجب هست یا نیست میپردازن. در این تذنیب هم ایشون دو تا مطلب را مطرح کردن که ما هم به همون ترتیب کفایه بحث میکنیم. مبحث اول در این تذنیب صاحب کفایه این است که آیا در مقدمه و واجبات غیریه ثواب و عقابی وجود دارد یا ندارد. وقتی که یک امری واجب نفسی یا حرام نفسی شد، درش ثواب و عقاب وجود داره. اصلا مولویت یک حکم یعنی ثواب و عقاب درش. سوال این است که این ثواب و عقابی که در اوامر نفسی و نواهی نفسی هست، این در اوامر و نواهی غیری هم هست؟ در چیزی که مقدمه است این ثواب و عقاب داره مستقل از مقدمه یا نه؟ این بحثی است که اینجا مطرح شده. منتها در مقدمه ورود به اون بحث اینجا یک مبحث تقریبا کلامی بزرگان وارد شدن، بهش اشاره کردن. ما هم از باب این که ولی اون که مستقیم الان بحث اصولی نیست، اما چون بازتاب ها و آثار اصولی هم داره، ولی اون که بحث تحلیلی معارفی و کلامی است، اما به نحوی آثار و تبعات اصولی هم بر اون مترتب هست. از این نظر یک نیم نگاهی به این بحث می اندازیم به عنوان بحث مقدماتی که این در اوامر نفسی و اوامر متعارف که مثل صلات و خمر و چی اونها، این اوامر و نواهی که هست، این ثواب و عقاب بر چه مبنایی است؟ گاهی هم در کتب کلامی و تفسیری کلامی این سوال مطرح شده به این شکل که آیا عبد استحقاق ثواب و عقاب داره؟ و به خصوص در ثواب بحث شده که آیا عبد استحقاق داره یا اینکه ثواب تفضلیه، خدا دوست داره، لطف الهی است که داره ثوابی میده و الا استحقاقی نیست. آمده این سوال هم در کلام آمده، اصلا تو این کتب کلامی هم آمده که آیا در باب ثواب، ثواب بر اطاعت و ترک معصیت، این تفضلی است یا استحقاقیه؟ عبد میتونه مطالبه بکنه استحقاق داره یا اینکه تفضل الهی. حالا این بین این دوتا هم یک واسطه و نام هست که اینا رو بعد بحث میکنیم. حالا این طرح بحثه، این تو کتب کلامی بوده از زمان از شبات که ادوار قدیم بوده، از همون قرن اول و دوم اینها در کتب کلامی این مطرح، خود مرحوم شیخ مفید، شیخ طوسی، بزرگان کلام این را در کتب کلامی بحث کردن. معمولا وقتی که بحث معاد مطرح میشه، آخرش میاد به این بحث هم پرداخته میشه. حالا من جدید مراجعه نکردم، فکر میکنم در همین کتب کلامی تجرید و امثال اینها یه جایی این بحث مطرح شده، هم در باب هادیه‌اش هم تجرید و امثال اینها. اونا رو حالا ملاحظه بکنید. من اون چه که الان عرض میکنم با اتکای به حافظه قدیمه، تو اینجا الان اونا رو مراجعه نکردم. این بحث از قدیم مطرح بوده. اون تا حالا ما قبل اولین بحثمون اینجا اینه، بحثی که شما هم ذهنتون باشه آشناست. من حالا یه طبقه بندی و دسته بندی اینجا کردم، عرض میکنم خدمتتون. اولین بحث مقدماتی ما اینه که حقیقت ثواب و عقاب در شرع چیست؟ حقیقت مجازات ها، چه جزاء خیر چه جزاء شر، حقیقت این مجازات های خوب و بد چیست؟ حالا مجازات یه معنای خاص داره که یعنی عقاب، یه معنای عام داره یعنی جزاء، که هر دو رو میگیره. واقعیت و حقیقت و هویت و ماهیت این مجازات های شرعی و جزاهایی که در دین تعیین شده در آیات شریفه، در روایات شریفه، این حقیقتش چیه؟ شما و سوال کلیش هم اینه که این جزاها و پاداشها از کدام، این بحث مقدماتی است، بعد میرسیم به اون بحث‌های اصولی و چنها، بلا این بحث مقدماتیه. در همون جاهای نفسی، یعنی وقتی میگه اقم الصلاه لا تشرب الخمر، این مجازات های اخروی که خداوند در قرآن برای اینها وعده کرده است، به نحو وعد یا وعید، اینا رابطه اونها با خود اعمال چه رابطه ایه؟ آیا این رابطه یک رابطه واقعی حقیقی است یا یک پیوند قراردادی است بین مجازات و ثواب و عقاب و اعمال؟ در همین دنیا هم شما اعمالی که کسی مرتکب می شود دو نوع پیامد داره. اعمالی که مرتکب میشه دو نوع پیامد داره، یک پیامدهای طبیعی و قهری و تکوینی و واقعی است، یک پیامدها هم پیامدهای حقوقی قراردادی بر اساس مجازاتهای قراردادی است. اگر کسی بهش بگن که از این راه نرو و بعد این راه رو بره، و معلومه که همین که قدم برمیداره میفته تو چاه، خب این کار بدی کرد، افتاد تو چاه. خیلی از کارها همون آثار وضعی خلاف هاست در خود دنیا، حالا این آثار وضعی گاهی مشهوده گاهی غیر مشهوده، ولی بالاخره اون اثر یک رابطه حقیقی با این فعل داره. این کاری که انجام میده این اثر برش مترتب میشه، و حالا خیر یا شر، و اون اثر هم گاهی اثر ملموس اجتماعی روشنه، مثل این که وقتی که جامعه ای مثلا فحشا و منکر رو چی بکنه، اثر طبیعیش اینه که خانواده در اونجا متزلزل میشه. گاهی هم هست که نه، آثار غیر ملموس و محسوسه، مثل این که همین آثار وضعی که در شرع گفته میشه، این که اگر گناه زیاد بشه مثلا باران نمیاد چی میاد، که اینا حالا چیزای علمی تجربه پذیر نیست، ولی در شریعت که آمده با قیود خودش حتما درست. این یعنی میخوام بگیم تو همین دنیا کارهای خوب و بد آدمها یه پیامدهای حقیقی واقعی داره که فعل با اون ارتباط داره. به قرار کسی اینجور نیست که اگر شخصی از اینجا رفت، از جایی که در اتوبانی که جای عابر پیاده نیست و هر لحظه داره کسی میاد، اگر کسی از اینجا بره ماشین بهش میزنه، این به قرار کسی نیست، این طبیعت مسئله است. یا کسی خودش رو بندازه تو آتش، معلومه این کار او نتیجهش اینه که میسوزه. و یک پیامد هم داریم که قراردادی و اعتباریه، که همونیست که مجازات ها قانون جزا هست در واقع. قانون سامت و قانون مجازات ها چیزهای قراردادیه، میگه اگر کسی قاچاق هم کرد مثلا اینقدر زندان داره، اینقدر جریمه داره، این دیگه قرارداده، نسبت حقیقی نیست که این تولید بکنه اون رو. اگه این انجام ده، نه، اگه کسی نفهمه همون کار انجام میده و هیچ کس هم مجازاتی هم متوجه اون نمیشه، این به قرار داده. البته در قراردادی ها معمولا قانونگذار و مقنن رعایت یک تناسب و اندازه‌گیری بین این عمل و مجازات داره، یعنی بازم در همین مجازات های قراردادی هم یه چیزایی دیده میشه، مساله رو میبینه، مفاسد رو میبینه، اندازه این خطا رو میبینه، ولی زو وقتی قانون هم میذارن میگن اگر اینقدر حمل بکنه قاچاق مثلا یک سال زندان داره، اینقدر باشه 10 سال، اینقدر هم باشه اعدامه. یه تناسبایی رعایت میکنه روی مساله و مفاسدی که وجود داره. خب این در همین عالم هم ما پیامدهای عمل را میتوانیم بگیم که پیامدهای واقعی داریم، پیامدهای قراردادی داریم. البته مجازات معمولا به همین اصطلاحش به دومی گفته میشه، بگیم مجازات این اعمال، یعنی اونی که عقلا، قانونگذار یا عقلا قرار میدهن در مقابل خطایی که کسی میکنه، معمولا مجازات که میگیم اینه. ولی حالا اگه معنای عام بگیریم، این دو قسمه، بعضی از پیامدها و تبعات اعمال در همین دنیا با قطع نظر از دین و شریعت و اینها واقعی و حقیقی است، بعضی هم نه قراردادی، این دو قسمی که در این داره. حالا اون وقت اون بحث بسیار مهمی که ما در باب تکالیف شرعی داریم، هنوز کار به بحث غیری نداریم، ما همین تکالیف نفسی شرعی، بحث مهم اینه که این پیامدها، آیا پیامدها مجازاتهای شرعی که میفرماد که خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه یا فله جزاء الاوفا یا نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار یا هم فی العذاب خالدون، این همه این چیزهایی که وعده ها و وعیدهایی که در آیات و روایات آمده، سوال اینه که این تبعات گناه یا کارهای خیر، این تبعات از نوع تبعات قراردادی است یا حقیقیه؟ و اختلافات هم در اینجا جدی است و اینها. من حالا بدون، چون الان نمیخوام یه بحث کلامی مبسوط به اون معنا بکنیم، اونی که بیشتر حالا خود من اون را چه کردم، یک جنبندی کردم و دستبندی کردم، اونو عرض میکنم، گرچه تفاصیل استدلالات و اینهاش خیلی مفصلتر میشه، اما سرنخ مباحث رو در این طبقه بندی که عرض میکنم تقدیم میکنم تا تفاصیلش دیگه در جای خودش. ببینید، تبعات گناه یا طاعت، تبعات طاعت و معصیت اونطور که از آیات و روایات استفاده میشه به همون طاعات و معاصی نفسیه، اینا به دو قسم تقسیم میشه، یکی دنیوی یکی اخروی. این یک تقسیمه. تبعات دنیوی که مترتبه بر طاعات و معصیت میشود، معمولا این را به عنوان آثار وضعی ما نام میبریم، میگه گناه اثر وضعی داره، مخصوص اینه که تو همین دنیا هم این نتیجه ای داره با قطع نظر از اون مجازات اخروی. این تبعات قسم اول که تبعات طاعات و معصیت هاست، اینجا که میگیم آثار وضعی، اینجا وضعی یعنی حقیقی و تکوینی، به خلاف قوانین موضوع، اونجا وضعی یعنی قرار دادی. این آثار وضعی که اینجا در کلمات گفته میشه یعنی همون آثار حقیقی. کلمه وضعی دو تا اصطلاح داره، یکی یعنی واقعی و حقیقیه، یکی هم یعنی اونی که قرار دادی. اینجا تبعات دنیوی طاعات و معاصی قطعا درسته و از روایات هم استفاده میشه. طاعات و معاصی اولین پیامدهای اونها، پیامدها و تبعات دنیوی است که به معنای عام اینا هم به نوعی مجازاته. این تبعات دنیوی حالا دقیق تر بگم، این تبعات دنیوی طاعات و معاصی دو قسمه. یک قسم تبعات حقیقی واقعی است، تبعات حقیقی واقعی، این همون است که در روایات آیات الا ماشاءالله مثلا روایات آمده، اگر کسی فلان گناه رو بکنه مرتکب میشه، نمیدونم قطع رحم بکنه عمرش کم میشه، یا صدقه بده عمرش زیاد میشه، صله رحم بکنه عمرش زیاد میشه، چی میشه؟ این تبعات اینجوری. این تبعات یه قسمه که کثیری از طاعات و معاصی در همین دنیا دارای پیامدهای مثبت و منفی واقعی تکوینی است، واقعی تکوینی است. این یک قسم. یک قسم هم تبعات طاعات و معاصی است که تبعات قراردادی است، که این همون میشه حدود و تعذیرات، میشه حدود و تعذیرات. و یک نوع دیگر هم که قراردادهای شرعی است، یک نوع هم که گاهی وجود داره این است که تبعات عقلایی است که همون مدح و ذم و توبیخ و تشویق عقلایی وجود داره، اینا هم هست. بنابراین طاعات و معاصی شرعی در این طرف دنیا، کار به آخرت، در دنیا سه نوع میتواند پیامد داشته باشه: پیامدها و تبعات حقیقی واقعی که به قرارداد نیست، الا ولابد اون عمل اون نتیجه رو میده. دو، اون تبعات قراردادی شرعی که حدود و تعزیرات و تنبیهات، حدود و تعزیرات و تنبیهاتی که تو همین بحث تعلیم و تربیت مطرح میشه، باشه میگیم حدود و تعزیرات و تنبیهات، که این تنبیهات چند قسم داره اونا حالا جزئیاتش نمیخوایم جا بگیم، ولی ما میگیم سه قسم، حدود و تعزیرات و تنبیهات، این دو. و سوم هم یه پیامدهایی که نه حقیقیه نه قرار شرعه، یه نوع در بعضیشه یه نوع قرارهای عقلاییست، همون مدح و ذم عقلاست، که البته این در اون طاعات و معاصی که جنبه عقلایی داره برود داره، این خود عقلا مدح و ذم دارن در این که در بخشی از این طاعات و معاصی شرع، چون همون تأیید اونیست که در بین عقلا هست، طبعا این مدح و ذم اونها وجود داره. پس این تبعات و پیامدهای دنیوی اعمال به سه گروه اصلی تقسیم میشه، مدح و ذم برعکسش میکنیم، مدح و ذم عقلایی در اون جایی که جنبه عقلایی هم داره، و یا حالا اون جایی که شرعیه میاد مدح و ذم متشرعه، خود اونم یه نوع پیامده دیگه، و دیگری اون تبعات و جعلهای شرعی قراردادی مثل حدود و تعزیرات و تنبیهات، و یکی هم میشه اون امور تکوینی متلطفه داره. این سه قسمه که به نظر میاد درسته دیگه، رابطه واقعی، قرارداد شرع، یا اون قراردادها و اون تبعاتی که توی فضای عقلا یا متشرعه پیدا میشه. بله اونجا قرارداد شرعی که میگیم، اون خود عقلا جایی که شرع نباشه، عقلا اونا خودشون قراردادهایی دارن، بله اونجا فرق. برای این یک ارتجاعی حقیقی داره که قسم اول بود. اون دو نوع بعدی که مجازات‌های قانونی یا مجازات‌های عقلایی عمومی، اینجوری این طبعا هم در امور عقلا هست با قطع نظر از شرع، و هم شرع هم در فضای خودش نظام مجازاتی ویژه رو داره. اون اولی واقعی است، این دو سه دیگه به نوعی قرار داد و اعتباره، می شدم این باشد و این دنبالش نیاد. نه 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 میخوام بگم اصلا نه نه، تنبیهاتی که ما میگیم اونجاییست که قانون یا شرع اجازه داده که مثلا پدر دوتا بچهشو بزنه یا معلم بزنه یا نزنه، اونا را که قانون داره. اما این چیزیست که عرف و عقلاست دیگه، همین که کسی لخ بیاد بیرون همه بهش میخندن، رو کردید این چیز طبیعی و عقلاییست. اون همون دومه دیگه، یعنی قراردادهای عقلایی است دیگه، یعنی مجازات هایی است که عرض کردم یا عقلاییه یا شرعیه. اون مدح و ذم هم که سومی بود، اونم یا عقلاییه یا متشرع است، اون هر دوش مصداق داره. این در خصوص تنشتای چه تبعات دنیوی است. اون خود اینها، این سه شاخه‌ای که عرض کردم، ذیلش تقسیماتی هم هست. اون شاخه اول که پیامدهای مثبت یا منفی حقیقی و واقعی، خود اون گاهی در حد علیت، گاهی در حد اقتضاه، گاهی اینه که این عملو که انجام میده الا و لابد عمرش کم میشه، ولی گاهی که نه، این اقتضای اون رو داره ولی یه چیزای دیگه هم باید بهش زمینه بشه. گاهی علت تامه است، اون قسم اول رو داریم میگیم، ما سه قسم ذهنتون باشه، آثار دنیوی، اخروی. آثار دنیوی سه قسم شد. اون قسم اول داریم میگیم که دو قسمه، بعضی مواقع اون پیامد تکوینی و حقیقی به نحو علت و معلول فعل و فعل علت تامه، اون اینجا علیت تامه است، این کارو که انجام بده از اینجا که عبور بکنه ماشین بهش میزنه، بره توی آتش میسوزه. حالا علیت تامه که میگیم، علیت تامه نه اون شکل خیلی فلسفیش، ولی اونم دو قسمشه، علیت داره ولی یه نوع هم اقتضا داره، این کارو بکنه علل قاعده مبتلای به این میشه، ولی حالا ممکنه یه عواملی هم بیاد این جلو اینو بگیره، یه اقتضایی داره. اینم این یک تقسیم تو اون بخش اوله. تقسیم دومی که تو همون قسم اوله، این تقسیمه. تقسیم دومی که در اون قسم اوله اینه که اون پیامدهای مثبت یا منفی گاهی پیامدهای محسوس و ملموسیه که ما هم درک میکنیم، ولی گاهی هم هست که پیامدهای مثبت یا منفی به نحو علیت یا اقتضایی که محسوس ما نیست، شارع ما را ارشاد به اون کرده است. مثل این پیامدهایی که در روایات داره، عمر کوتاه میشه، عمر کم میشه، اینا همینجوری بشر خیلی خودش نمیتونست درک بکنه، مثل سوختن تو آتش یا رفتن زیر ماشین، ولی شرع ما را ارشاد به این کرده. حالا معمولا هم اینا اقتضایی علیت هم نیست. اینم تقسیم دوم در اون قسم اول. تقسیم سوم هم اینه که حالا خیلی تقسیمات میشه گفت، ولی این دو سه تاش مهمتره. اینه که اون پیامدها گاهی پیامدهای فردیه، گاهی اجتماعیه، که اینم در روایات آخری ببینید بعضی گناه ها یک آثار فردی داره یا آثار. این سه تقسیم در اون قسم اول. تقسیم چهارم هم که بسیار مهمه این است که این پیامدهای تکوینی و حقیقی دنیایی گاهی پیامدهای مادی بیرون از شخص خارجی است، ولی گاهی پیامدهای نفسانی و روحی است. اینم خیلی مهمه. این پیامدهای معصیت یا طاعت گاهی تو این عالم خارجه و تو امور غیر روحی است، ولی یه بخشی از اینا آثار روح، آثار و پیامدهای مثبت و منفی در روحه، که این بخش روحی اون وقت با بحث قیامت و پلی میشه برای انتقال بحث بعد. یعنی بسیاری از این که میگه وقتی گناه میکنه قلبش سیاه میشه، این یک اثر واقعی تکوینی است، اون قساوتی که داره پیدا میشه، این احوال روحی که در اثر گناه پیدا میشه، اینا از همین قسم اوله، متو نه از اون نوع مادی بیرونیش، بلکه از نوع امر معنوی روحیه. این چهار تقسیمه که این تقسیم چهارمش به خصوص اون اول و چهارمش خود مهمتره. پس پیامدهای دنیوی نوع اول چهار تقسیم راجع به ذکر کردیم. تو این تقسیم چهارم که میگیم پیامدهای دنیوی روحی تو این دنیاست ولی جنبه روحی داره، اینا در حقیقت یه جوری پل میخوره به سمت همین مبدل بشه به اون پیامدهای اخروی. بنابر بعضی نظرها رو بعد میگیم مثلا همه اون پیامدهای بعدی حاصل همین چیزیست که در روح انعکاس پیدا کرده و اینه که میشه اون، یا حالا تئوریای دیگه که حالا بعد میگیم. این یک قسم اوله. قسم دوم هم مجازاتهای قراردادیست، قراردادهای قانونی است. بگیم قانونی که با سومی جدا بشه. قراردادهای قانونی حالا گاهی قوانین عقلایی و عرفیه، گاهی هم قوانین شرعیه. اینا البته حالا تقسیمات زیادی میشه راجبش کرد، که حالا ما از لحاظ شرعیش گفتیم تنبیهات و یعنی اینا میشه چیزای کیفری در واقع. ما گفتیم تنبیهات و تعذیرات چیه؟ حدود و تنبیهات، حدود و تعذیرات و تنبیهات داریم. سه قسم کلیش اینه که این مجازات های شرعی نوع دوم، نوع دوم در واقع مجازات های قراردادی قانونی دو قسم میشه، عرفی و شرعی. یه تقسیم شرعیش هم سه قسم میشه: حدود، تعذیرات، تنبیهات. این هم یک نکته که در اینجا هست. حالا وقت ما راجع به مثلا خود مجازات ها، اگر یادتون باشه در بحث حدود، دوستانی که اون وقت بودن که حالا نمیدونم کسی هست که تو بحثای حدود اون وقت باشه بوده هست یا نه، اونجا اون وقت ما بعدم یه وقت تکرار کردیم در جای دیگه، فلسفه مجازات های اسلامی، همین مجازات های مجعول شارع، گفتیم خودش فلسفه ای داره که حالا 7-8 تا فلسفه براش ذکر کردیم، اونم تو همین محدوده قرار می‌گیره. بعد اما مجازات های مدح و ذمی حالا عقلایی یا متشرعه، اونم دو قسمه. یه مدح و ذم عقلا داریم که با قطع نظر از شرع یه جاهایی مدح و ذم دارن که جز همون تطابق آرای عقلا میشه و مشهورات میشه، که حالا اونم بحثه که حقیقیه یا قراردادی و اعتباری است. و یه نوع هم مد و ذم‌های عقلایی شرعی داریم که در پرتو اون ذهنیت شرعی تو فضای متشرعه نسبت به طاعت و معصیت عکس العمل نشون میده، که این در واقع نوعی مد و ذم شرعیه و انعکاسش هم تو همون امر معروف نهی از منکره دیگه، مبدل میشه به امر معروف نهی از منکر. این هم پس مد و ذم هم دو قسم داریم و شرعیش هم اینطور هست. و خب اینجا البته احکام و چیزهای اشاره راجع به همین مد و ذم و توبیخ و تشویق و توبیخ اون هم داره که تو بحث‌های اجتماعی و تربیتی اینجا خود این داستان وسیعی پیدا میکنه. این بحث اول ما راجع به آثار دنیوی طاعات و معاصی، سه شاخه اصلی میشه، هر شاخه هم تقسیماتی داره که من بعضیشو گفتم، منتها این چارچوب بحثه، همین چارچوب اون وقت میشه بستش داد و خیلی از مباحث و معارف رو میشه تو این ریخت و این قسم اول. این آثار دنیوی بود، اما حالا میرسیم روی قسم دوم، چون اینا رو حالا ما به عنوان بحث معارفی هم اینجا عرض کردیم. قسم دوم عمده بحث ما تو قسم دومه. قسم دوم چیه؟ تبعات مثبت و منفی طاعات و معاصی در آخرت از لحظه مرگ. این میشه قسم مقسم که حالا اون وقت دیگه جزئیاتش فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.